ξεκινήσουμε. Μα δεν είναι ζάχη καρυμό.
سلام، به برنامه رادیویی سکو خوش اومدید. کاری از گروه ورزش ایران اینترنشنال. من سعید پیرمحمودی هستم و بشنویم سرخطه مهمترین خبرهای سکوی امروز یک شنبه 29 فروردین. قهرمانی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا با 3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز. اتفاق عجیب در لیگ فوتبال بلژیک، داور به یاسمن فرمانی اجازه بازی نداد. و ادامه نتایج خوب باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا. امروز تیم ملی کشتی آزاد ایران با 3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز روی سکوی نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا قرار گرفت. پیشتر درباره مسابقات امروز و قهرمانی کشتی آزاد ایران گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی.
کشتی ایران موفق شد باز هم قهرمان آسیا بشه و عملکرد کلی تیم ها هم آزاد و هم فرنگی خیلی خوب بود. فرنگی بهتر بود، آزاد هم بد نبود، در بعضی از وزن ها خیلی خوب. کامران قاسم‌پور با اون زیرگیری های استثنایی خودش در وزن غیر آرمانی خارق العاده ظاهر شد. حسن یزدانی که فینال جهانی دیپاک پونیا از هند از رویارویی باش صرف نظر کرده بود به دلیل مصدومیت، این بار کشتی گرفتن و به راحتی در واقع از دم تیغ گذروند. و امین طاهری هم در حالی که به همین ترتیب خیلی راحت میتونست قهرمان آسیا بشه، در حالی که 6 امتیاز به سادگی گرفته بود از آیال لازارف، دست کم گرفت، مغرور شد و اشتباه غیر حرفه‌ای، تجربه‌ای که قیمت گزافی بابتش پرداخت و به جای طلا روی سکوی سوم آسیا ایستاد. اما ببینیم کشتی چه کار کرده در 10 روز گذشته. کشتی آزاد و فرنگی ایران از حضور در مسابقات دانکولوف و نیکولای پتروف بلغارستان، گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا موفق شده 17 طلا، 7 نقره، 5 برنز بگیره با 5 سهمیه المپیک. چه دستاورد فوق‌العاده‌ای طی 10 روز و هیچ رشته دیگه ای نمیتونه چنین نتایجی رو به دست بیاره. کاملا گویاست وضعیت کشتی در ایران و در دنیا و این وظیفه مسئولین کمیته المپیک و وزارت ورزشی که بی بهانه حمایت کنن. اگر صالحی امیری یا سلطانی فر اونجا روی صندلی مدیریت نشستن، به برکت درخشش همین حسن یزدانی و کامران قاسم‌پور و بقیه است و وظیفه دارن نیازهای کشتی رو برطرف کنن و حمایت کنن.
صدای مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک رو شنیدیم که درباره قهرمانی کشتی آزاد ایران در آسیا صحبت کرد. اما هفته گذشته هم تیم کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا شد و به طور کلی کشتی آزاد و فرنگی روزهای بسیار خوبی رو سپری می‌کنند و امیدواریم چالش‌های مالی که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی دائما نسبت به اونها تأکید داره برطرف بشن و کشتی ایران در المپیک توکیو به جایگاه قابل توجهی دست پیدا کنه، چرا که قطعاً کشتی در این رقابت‌ها یکی از مهمترین رشته‌های ورزش کاروان ایران محسوب میشه که حتی برای ایستادن روی سکو شانس داره. اما یاسمن فرمانی، ملی پوش ایرانی تیم فوتبال زنان شارلوای بلژیک، دیشب و در بازی مقابل تیم وایت استار که در مرحله پلی آف لیگ بلژیک برگزار میشد، با تصمیم داور اجازه بازی پیدا نکرد. یاسمن فرمانی در گفتگویی که با همکارانم هم در گروه ورزش ایران اینترنشنال داشت، مدعی شد که نوع پوششی که داشته دلیل اصلی مخالفت داور با حضور در زمین مسابقه بوده و تاکید کرد پیش از شروع بازی داور از من خواست بدون جوراب شلواری وارد زمین بشم، موضوعی که مورد موافقت من قرار نگرفت و به همین دلیل از ترکیب تیم خارج شدم. اما این خبر در حالی منتشر شده که از سال 1399 تا به امروز که یاسمن فرمانی به شارلوا پیوسته هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشته و همواره با پوشش خاص زنان مسلمان که مورد تایید فدراسیون جهانی فوتبال هست برای این تیم بازی کرده. جستجویی که همکارانم در رسانه‌های بلژیکی داشتن اشاره‌ای به این ماجرا نشده. فدراسیون فوتبال بلژیک و البته باشگاه شارلوا هم واکنش به این موضوع نداشتن و به طور دقیق مشخص نیست که دلیل اصلی ممانعت از ورود یاسمن فرمانی به زمین مسابقه قانون تازه‌ای در فوتبال باشگاهی بلژیک هست یا دلیل خاص دیگری داشته. حتما در برنامه‌های آینده سکو این موضوع رو دنبال خواهیم کرد و از اتفاقی که برای یاسمن فرمانی بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران رخ داده بیشتر صحبت خواهیم کرد. همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا دیشب بازی دوم خودشون رو انجام دادن که پرسپولیس و فولاد مقابل الریان و الوحدات پیروز شدن و تراکتور مقابل شارجه امارات به تساوی بدون گل رسید. تا اینجای کار نمایندگان باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان نمایش مناسبی داشتن و استقلال هم تا ساعتی دیگر بازی دوم خودش رو در مرحله گروهی مقابل اشورته عراق برگزار خواهد کرد. اما در بخش بعدی برنامه و با میهمان امشب سکو درباره بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا و وضعیت تیم‌های ایرانی به طور مفصل صحبت می‌کنیم. در بخش گفتگوی ویژه هستیم و درباره بازی‌های تیم‌های باشگاهی ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا صحبت می‌کنیم و مزدک میرزایی همکارم در گروه ورزش ایران اینترنشنال میهمان امشب سکو هست. سلام مزدک عزیز، خوش اومدی به برنامه سکو. از بازی پرسپولیس شروع کنیم که در ابتدا عقب افتاد اما بازگشت خوبی داشت و در نهایت با 3 گل الریان رو شکست داد.
سلام عرض می‌کنم حضور شنوندگان عزیز و سعید عزیز که در خدمت هستم. خدمتتون عرض بکنم که بله، پرسپولیس در مقابل الریان نیمه اول متوسطی رو پشت سر گذاشت. حتی میتونه بگیم پرسپولیس خوب بازی نکرد در نیمه اول، در مقایسه با اون نرمال پرسپولیس یه مقدار پایین‌تر قرار گرفت توی این نیمه. اما اون چیزی که در نیمه اول دیدیم اشتباه پرسپولیس روی ضربه شروع مجدد بود که کمتر دیده بودیم که خط دفاع پرسپولیس روی ضربات شروع مجدد تسلیم بشه. با شروع نیمه دوم شاهد طوفان پرسپولیس در 10 دقیقه بودیم. 3 گل بسیار با باز شدن پای مغانلو به گل و درخشش آلیشاه و همینطور کامیابی نیا از عوامل برد پرسپولیس بود که توی اون 10 دقیقه حریف رو در هم کوبیدند. آمار بازی هم نشان از برتری پرسپولیسیا داره که 13 بار ضربه در چارچوب زدند که خب 3 بارش گل شد. یونس دروازه‌بان تیم الریان تونست بقیه رو بگیره و تیمش رو یه جورای از زیر شکست سنگین بیرون بیاره. تعویضای یحیان تعویضای نسبتا خوبی بود، اومدن آل کثیر کمک کرد، سرلک همینطور و خب مجبوره که یحیی به نیمکتش هم میدون بده با توجه به اینکه بازی‌ها فشرده برگزار میشه و دوباره پرسپولیس روز سه‌شنبه باید به میدان بره، این بار در مقابل گوه قرار بگیره. بنابراین فکر می‌کنم برد امیدوارکننده بود برای پرسپولیس و فکر می‌کنم که هوادار پرسپولیس هم بهشون چسبید. 6 امتیازی شد پرسپولیس، در صدر جدول گروهش قرار گرفته. گوه تیم دوم جدول فقط 2 امتیاز داره. پرسپولیس اگر به همین روند ادامه بده شاید در پایان هفته 4 صعودش رو قطعی بکنه. با توجه به سایر نتایجی که به دست میاد برای پرسپولیس آرزوی موفقیت و پیروزی میکنیم که امید اول کشور ایران برای دستیابی به قهرمانی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا است.
اما تراکتور در گروه بی دومین بازی خودش رو هم با تساوی پشت سر گذاشت. شرایط شاگردان رسول خطیبی به چه صورت هست؟
تراکتور در مقابل شارجه یه بازی متوسط رو ارائه کرد. توی این بازی برخلاف بازی اول که تراکتور خوب در حمله ظاهر میشد، نتونست دروازه حریف رو آنچنان تهدید بکنه. تو 90 دقیقه فقط 3 تا شوت در چارچوب داشتن که اونام گل نشد. بازی تقریبا متعادل بود و تیم شارجه هم بازی خوبی رو در مقابل تراکتور به نمایش گذاشت. ضمن اینکه باید اشاره بکنیم بختایی که تیم تراکتور داشت نتونست استفاده بکنه و شاگردان رسول خطیبی در این مسابقه مثل بازی اول اول به یک امتیاز قانع شدن. الان 8 بازیه که تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا نمیبره با احتساب بازیایی که در 3 دوره گذشته که تراکتور حاضر بود انجام داد. روز سه‌شنبه تراکتور بعد با نیروی هوایی بازی بکنه، دیگه بعد این بازی رو ببره، اونا بعد برای برد به میدان برن، چون فقط تیمای اول به طور قطع صعود میکنن، بنابراین تراکتور بعد بره حریف خودش رو شکست بده و امیدوارم که بتونن 3 امتیاز این بازی رو بگیرن.
یکی از تیم‌های ایرانی که چه در پلی آف و چه در مرحله گروهی نمایش قابل تقدیری داشت فولاد خوزستان هست که بعد از پیروزی دیشب حالا رقابت تنگاتنگی با النصر برای صدرنشینی در گروه داره. به نظر میرسه تیم جواد نکونام شایستگی صعود از گروه رو هم داشته باشه.
فولاد اما بازی خیلی خوبی رو در مقابل الوحدات ارائه کرد، حتی اگر اونا نمیتونستن بازی رو ببرن بازم درخشش خوبی داشتن در مقابل الوحدات، اما خوشبختانه تونستن که با تکل لوسیانو پریرا گلزن بین‌المللی و با تجربه خودشون این بازی رو ببرن. پنالتی رو هم خیلی خوب زد لوسیانو پریرا، ضمن اینکه فولادی‌ها چند فرصت گلزنی خوبم داشتن. نکته دیگر در مورد این مسابقه سیستم چرخشیه که جواد نکونام انتخاب کرد و به چند تا از بازیکن‌های ثابت خودش استراحت داد و تونست در این مسابقه هم خوب کار بکنه. کسب 3 امتیاز این دیدار باعث شد که فولاد در کنار النصر در صدر جدول قرار بگیره و بازی حساس این گروه رو فولاد و النصر روز سه‌شنبه در مقابل هم انجام میدن. پیروزی برای فولاد یعنی گامی بلند برای رفتن به مرحله بعدی رقابت‌ها. برای فولادی‌ها آرزوی موفقیت می‌کنیم، امیدوارم که همه نماینده کشورمون بتونن نتایج خیلی خوب و مثبتی رو در این مسابقات بگیرن. جمعاً اگر بخوام صحبت بکنیم، نماینده‌های ایران تا به اینجا بدون شکست بودن و نتایج قابل قبولی رو کسب کردن و امیدوارم که استقلال هم امشب بتونه که بازی خوبی رو در مقابل شرطه عراق انجام بده و 3 امتیاز این بازی دوم خودش رو هم بگیره.
خیلی ممنون از تو مزدک میرزایی عزیز که میهمان امشب سکو بودی و درباره شرایط نمایندگان ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا صحبت کردیم. اما در همینجا برنامه امشب سکو به پایان میرسه و تا فردا ساعت 21:45 دقیقه به وقت ایران که دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
سرعت در انتقال اطلاعات، دقت در خبررسانی، تعهد در بازتاب تمام صداها. رادیو ایران اینترنشنال.